بسم الله الرحمن الرحیم. مبانی عرفان عملی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل چهارم، آسیب شناسی عرفانی امراض، طب اسلامی. صفحه 39. بسم الله الشافی. 1. اول بدان هر مرض جسمی و عصبی و روانی و عاطفی و عذاب اقتصادی و سیاسی و اجتماعی که بدان مبتلا شده ای، علتش در خود توست و در خارج از خودت به جستجوی آسیب شناسی آن مباش. پس طبعا شفای آن نیز در خود توست. 2. پس جستجوی علت بیماری در غیر خود جز گمراهی نیست و شفاهای حاصل از این جستجو هم جز بر عذاب و عمق مرض نمی افزاید. 3. منشأ هر مرض و عذابی امیال و افکار و اعمال توست، پس با جستجوی در خودت علتش را دریاب و اصلاحش کن تا شفا و نجات یابی. 4. هر مرض و عذابی به خودی خود شفا بخش است اگر در جستجوی تسکین و شفای فیزیکی و بیرونی آن نباشی، و شفایشان است که علت مرض را از نفس تو چاره و پاکسازی می کند، یعنی امیال و افکار و اعمالت را به خودی خود و به تدریج اصلاح می کند. 5. پس همه آنچه که به انواع امراض مشهورند خود اصل بیماری نیستند، بلکه عوارض و نشانه های بیرونی و حسی آن هستند. 6. اصل امراض وجود آدمی عبارتند از انکار حقایق، تکذیب و تحریف حقایق، مبارزه با حقایق، انکار و مبارزه با واقعیت وجودی خیشتن، بخل و حسد نسبت به دیگران، آرزوهای بلهوسانه و غیر واجب و استکباری، هرزگی و هیزی نگاه و رفتار، بدبینی نسبت به دیگران، خودشیفتگی و خودپرستی، بی‌تقوایی و فحشای رفتار و گفتار، محبت ناپذیری، انکار نیازهای غریزی خیشتن، ناشکری در قبال رحمت و نعمات الهی، وظیفه نشناسی، شقاوت در قبال رحمت و محبت دیگران، ستمگری و سلطه‌جویی نسبت به زیر دستان، بیمسئولیتی نسبت به نیازها و اعمال خود، عداوت با دوستان، دروغ‌گویی و ریا، قدر نشناسی در قبال خدمات دیگران، زیاده خواهی و حرص و شهوت بارگی، تجسس در زندگی دیگران، خود برتربینی، دیگران را مسبب بدبختی خود دانستن، بی تفاوتی در قبال مشکلات دیگران، خودنمایی و جلوه‌گری و چاپلوسی و ریا جهت جلب نظر دیگران و کسب تصدیق از آنان، فقدان تفکر در باره معنا و حقیقت حیات و هستی خیشتن، استفاده از دیگران به عنوان ابزاری در خدمت منافع خود، به واکنش‌های مادی و معنوی وجود خود بی تفاوت بودن، دوست نداشتن کسانی که تو را دوست دارند، و از همه مهمترین که خود را علت خود ندانی. پس آنچه که عموماً عذاب و امراض نامیده می شوند معلول این مسائل هستند، و این عذاب‌ها و امراض به جبر وجودی موجب اصلاح و شفای اصل این اختلالات وجودی بشرند. برخی از این امراض رایج پزشکی موجب پیشگیری از پیدایش امراض باطنی هستند و برخی هم موجب شفای آنها هستند. و راه میانبر پیشگیری و درمان همانا عرفان نفس و اصلاح معنوی وجود است که در این صورت این عذابها و امراض از میان می روند چون دیگر رسالتی ندارند. 7. از این منظر است که علوم پزشکی مدرن هم ضد عقلی و علمی هستند، هم ضد انسانی و ضد سلامت هستند و هم ضد دین و ایمان. این علوم و فنون پزشکی خود عذابی فوق عذاب هستند. اینها درمانگری دوزخی و کافرانه می باشند که فقط تسکین موقتی و عاجل را مد نظر دارند. 8. از یک لحاظ کل امراض بشری حاصل کفر او هستند. این کفر یا به واسطه ی عقل و عرفان نفس شناخته شده و به واسطه ی دین خدا درمان می شوند و یا به واسطه ی عذابها و دردها و سوختنها. 9. اگر انسان تنها حیوان بیمار روی زمین است، به دلیل آن است که صاحب روحی از جانب خداست که حقوقش را درک و ادا نکرده است، ولذا به واسطه اجنه و شیاطین مورد تهاجم و تسخیر قرار گرفته و رنجور شده است تا به واسطه این رنجها به خدایت و توبه کند و روی به حقوق روحانی خود نماید که دین خداست. پس این حقوق به واسطه عقل و عرفان شناخته شده و به واسطه احکام دین رعایت می شود تا عذابها شفا یابند. 10. امراض اصلی و حقیقی در درون جان آدمی هستند. اینها که امراض نامیده می شوند در فرهنگ عامه بشری عذابها و علائم آن امراض نهان می باشند. 11. همه امراض از کفر بشرند و کفر هم انکار روح الهی و مقام خلافت اللهی خیش است تا از حقوقش معاف شود و این انکار موجب از دست رفتن حق وجود است که به صورت امراض و عذابها بروز می کند. 12. در واقع انسان سالم، انسان کامل و خلیفه خداست که حق وجودش را یافته است. 13. پس دین خدا همان طب حقیقی است و لذا قرآن کتاب شفاست. این کتاب رحمت و شفا از برای مؤمنان است. قرآن کریم. 14. پس اطبای حقیقی همان انبیا و اولیای الهی هستند و ما بقی اطبای دروغین و شیطانی هستند. 15. پس آسیب شناسی و تشخیص حقیقی امراض همان عرفان نفس است و دوا و شفای آن هم احکام دین خداست و احکام عملی دین و نه عبادات محض. 16. و احکام عملی دین خدا عبارتند از صداقت، شرافت، عصمت، عدالت، صبر، قناعت، تقوا، دوری از حرام و تن دادن به واجبات که این احکام دل را مؤمن ساخته و عبادات را جاری می سازد که فروع دین محسوب می شوند. 17. بدون عرفان نفس احکام عملی و عبادی در سطح بیرونی نفس متوقف شده و دچار آفات دنیوی و وسوسه های شیطانی شده و چه بسا تبدیل به اشد کفر یعنی نفاق می شوند. 18. مجموعه معارف و آثار ما به لحاظی یک آسیب شناسی تمام و کمال از همه امراض بشری است. پس یک کتاب جامع طب و خود درمانی عرفانی است که ما آن را عرفان درمانی نامیده ایم. 19. از اعجاز و کرامت عرفان درمانی این است که آدمی تحت شعاع نور معرفت نفس به عمق و ریشه عذاب و بیماریش که یکی از رگ و ریشه های کفر اوست بینا شده و از آن توبه می کند و این توبه عین شفاست. که این نوع درمان و شفا ویژه معارف ماست و سابقه نداشته است و این به واسطه روح و نوری است که خداوند به قلم ما عنایت کرده است. 20. این است که هر یک از آثار ما درمانگر تعدادی از امراض مزمن بشر است، اگر خواننده با جدیت و صداقت تمام با نور این معارف بر خود نظر کند و ببیند و تصدیق و توبه نماید که بسیاری از مردمان به همین طریق شفا یافتند. پس آثار و معارف ما به خودی خود شفا بخش می باشند به شرط صدق خوانندگان. 21. اگر بخواهیم که عناصر کفر بشری را که منابع امراض و عذابهای او هستند نام ببریم، عبارتند از هرس، انکار، حسد، دروغ، کبر، ستم، تهمت ناحق، بدبینی، عداوت با حق، ناسپاسی، رحمت ناپذیری و خودپرستی که در نقطه مقابل این صفات قرار دارند که صفات ایمانی بشرند. قناعت، تصدیق، سخاوت، تسلیم، تواضع، عدالت، حق جویی، خوشبینی، خیرخواهی، شکر نعمات، پذیرش محبت و تقوا. 22. به بیان دیگر بروز هر مرض به معنای خروج بچی از کفر است از نفس آدمی. 23. و برخی از امراض جسمانی به مثابه پیشگیری از ابتلای نفسانی به کفر و ستمی است که این عموماً برای مؤمنان رخ می‌دهد که بیماری معروف حضرت ایوب از این جمله است. 24. بیماری طویل المدت اکثر انبیا و اولیای الهی نیز از جنس پیشگیری و حفظ عصمت است. این بیماری را امراض مقدس هم می نامند. این بیماری ها بلا هستند، یعنی بلی خدا به انسان و نه عذاب. 25. پس وای بر کافران و منافقانی که در حیات دنیا نه بیمار می شوند و نه دوچار عذاب و بلایی می گردند. و این به معنای سقوط کامل از حیات و هستی انسانی و روحانی است و سقوط در جمادیت محض و بلکه پست‌تر از آن که سقوط در آهن و نفت و برق است که از سنگ هم پست‌تر است همچون یک ربات. 26. امراض جسمانی آرزه تن پرستی و دنیا پرستی و ظاهر پرستی است. امراض روانی آرزه کفر و انکار آشکار خدا و رسول و اولیای اوست. امراض عاطفی و قلبی نشانه بلهوسی و خودپرستی و شقاوت است. 27. بیماری های مصری آرزه مردم پرستی است. بیماری های خونی آرزه حرام خاری است و قبض رزق. بیماری های موروثی و ژنتیکی آرزه نژاد پرستی است که شامل خود پرستی جنسی و قومی می باشد. بیماری های آلرژیک آرزه تجمل پرستی و صنعت پرستی است. مرض نسیان و اختلال حواس و انواع آلزایمر عارضه دروغگویی و ریاکاری و خودفریبی های مزمن است. سرطان ها عارضه استکبار نفسانی است. ایدز عارضه بیوفایی و خیانت در رابطه است. امراض کلیوی عارضه قطع امید کردن از رحمت خداست. امراض گوارشی آرزه حرص و حسد است. اعتیاد آرزه خود بر تربینی و سلطه عاطفی و روانی بر دیگران است. اختلالات گوش و حلق و بینی آرزه عدم اطاعت از امر حق است. امراض جلدی آرزه ظاهر پرستی و جلوه‌گری است. انواع افسردگی و استرس آرزه تکبر و انکار در قبال رحمت و محبت است. امراض و انحرافات جنسی، عارضه بی حیایی و بی تقوایی در رابطه با جنس مخالف و خودپرستی جنسی است. MS عارضه انکار و جدال با موجودیت جنسی و جمالی است. جراحی های پلاستیک به قصد زیبایی، به خصوص در مورد بینی، عارضه نبرد با وجدان و فطرت خیش است. بیماری های ویژه زنان نشانی نبرد با زنانگی خیش و نیز سوء استفاده از جنسیت خیش است. همجنسگرایی نشانی فقدان ولایت مرد بر زن و انکار ولایت مرد از جانب زن است. اختلالات تربیتی و روانی در کودکان عارضه فقدان ولایت زناشویی در والدین است که زن صفتی پسران و مرد صفتی دختران از آن جمله است. اختلالات جنسی در رابطه زناشویی نشانه فقدان ولایت زناشویی است. نازایی چند دلیل دارد که یکی از آنها نفرت زن از زن بودنش می باشد و دلیل دیگرش فقدان رابطه قلبی بین زن و شوهر است. سکته های مغزی نشانه قطع ارتباط کامل ذهن از دل است. سکته های قلبی قبل از سن کهولت عارضه شقاوت و کینه توزی و انتقام جویی است و برخی از امراض یا عذابهای ویژه مختص اعمال خود فرد است. و طبق کلام خدا هر بیماری به عنوان عذاب دارای الهام قلبی می باشد که خداوند آن فرد را از علت عذابش آگاه می سازد، یعنی امکان توبه و اصلاح فراهم می آید. پس عذابها و امراض فرصت و توفیق اجباری برای ارتقای کیفی حیات و هستی بشر است تا پله ای فراتر رود و به حق انسان نزدیک گردد. 28. آسیب شناسی مذکور فقط وجهی از حقیقت امراض هستند که کلیت معنای بیماری را پیش روی می نهند، وگرنه هر مرضی برای هر انسانی بسته به درجه عقیدتی و معنویش دارای حقیقتی ویژه اوست. برای کافران، مؤمنان، مشرکان، منافقان و اولیای الهی هر یک بیانگر حقیقتی خاص خودشان است. بیماری ها نوعی وحی و الهام در بدن بشر تلقی می شود. 29. بسیاری از انبیا و اولیای الهی تقریبا در همه عمرشان حامل نوعی دلدرد بودند که بنده به تحقیق و تفکر و تجربه شخصی خودم به این نتیجه رسیدم که دلیل جسمانی و پزشکی این درد همان کمخونی یا تالاسمی مینور است که امروزه در زندگی شهری و صنعتی اکثرا به دلیل سوء تغذیه و آلودگی هوا دچارش هستند. ولی این دلدرد مادام العمر اولیای الهی و مؤمنان حاصل فقر و قناعت آنان در امر معیشت و تغذیه است که این دلدرد درباره رسول اکرم صلی الله و علی مرتضی و فاطمه زهرا مکررن گزارش شده است. همینطور درباره حضرت مریم علیه السلام. خود این بنده نیز عمری از کودکی تا کنون با آن دست و پنجه نرم کردم و آن را یکی از بزرگترین عامل حفظ سلامت نفس و عصمت و تقوا در زندگیم یافتم. این دلدرد را میتوان نوعی بلای الهی دانست که برخورد آدمی با آن سرنوشت این بلا را در زندگی آدم معین میکند. این که تسلیمش باشد یا با آن ستیزه کند و به سراغ دوا و دکتر و کباب برود. خود این جانب فقط سالهایی که در آمریکا میزیستم از این دلدرد محروم بودم، چرا که تغذیه شدیداً پروتئینی و گوشتی آنجا کمخونی مرا علاج می کرد. این حقیقت را بعدها متوجه شدم. و ولی آیا پزشکی مدرن توانسته این بیماری ها را علاج کند؟ شاید از دردها و تبهایش کاسته است، ولی بیمارانش را از حیات حیوانی هم ساقط نموده و تبدیل به موجوداتی انگلی و نباتی و بی اراده و هیچ و پوچ ساخته است. در حالی که در طول تاریخ از این بیماری انبیا و اولیای الهی برخاستند که یکی از آنها سرور پیامبران محمد مصطفی است و دیگر علی مرتضی سلطان فقر. سی بنده در کتاب درد خدا و مالی خولیای پزشکی نشان دادم که همه دردهای آدمی حاصل حضور و نظر الهی در انسان است و این مسئله در حدیث قدسی ما آشکار است که خداوند از رسولش گلایه می کند که چرا آنگاه که بیمار بوده به عیادتش نرفته است. گویی که این خود خداوند است که در وجود بندگانش درد می کشد و بیمار می شود، که این از غایت رحمت و عشق اوست. همانطور که در قرآن کریم از مؤمنان گلایه می کند که چرا اینقدر خدا و رسولش را آزار می دهید. یعنی اگر مؤمنان به حق عمل کنند و با معرفت از شرک بپرهیزند، کمتر دچار بیماری و عذاب می شوند و خداوند را هم آزار نمی دهند. پس خداوند در همه دردهای بندگانش شریک و سهیم است و در بندگانش آنان را تسکین می دهد. کسانی که از دردها و امراض شدیدی رنج می‌برند، این حضور را در خود احساس می‌کنند. این امر اگر از منظر عشق الهی درک نشود، بوی شرک می‌دهد. 31 وقتی خداوند درباره عباد الله المخلصین می‌فرماید که مظهر اراده و افعال و صفات خدا هستند، پس بیماری‌هایشان هم از خداست و گویی خداوند در وجودشان رنج می‌برد و به جای آنها رنج می‌کشد، که این معنای کامل خلافت است. 32 علی علیه السلام در خطبه ای از شرابی سخن می گوید که در نزد خداست که چون بنده ای را بنوشاند، آن بنده با خداوند یکی می شود و هر نوع دوگانگی از میان می رود. کتاب جامع الاسرار علامه سید حیدر آملی. 33 خداوند با همه بندگان بیمار و دردمند خیش هم نشین و یار است و این است که عیادت بیمار نوعی عبادت است و تقرب الالله محسوب می گردد. 34 میزان رضایت بیمار از بیماریش عین میزان درک بیمار از حضور خدا در خیش است، زیرا مریض در لغت به معنای راضی شده می باشد و آن هم نرضایتی از بیرون که از درون و فطرت خیش. 35 اگر بیمار حق بیماری خود را دریابد، هرگز به دوا و دکتر رجوع نمی کند و در بیماریش به خدا می رسد و هیچ عبادتی همچون امراض شدید و لاعلاج موجب تقرب الالله نیست. 36 پس بدان که رجوع به دوا و دکتر خیانتی بزرگ در حق خیشتن است و به مثابه از دست دادن فرصتی کم نظیر جهت تقرب الالله می باشد و تسکیه و تطهیر نفس. در حالی که رجوع به دوا و دکتر مصداق خسارتی در دنیا و آخرت است که کمترین خیری ندارد و فقط بیماری را تعمیق و پنهان می سازد، مثلا یک سرماخوردگی و آنفولانزا را تبدیل به سینوزیت و میگرن و آسم می کند و الی آخر. 37 بلی دانستن محض این حقایق بدون توبه و تقوا و جهاد اکبر و کسب معرفت و اجرای آن در زندگی روزمره فقط آدمی را مقلدی کور و کر می سازد و می پندارد که اگر برای بیماری خود و خانواده به دکتر نرود مشکل حل است. ولی چنین نیست. 38. برخی هم میپندارند اگر به جای دوا و دکتر به عطاری و داروهای گیاهی و سنتی رجوع کنند، عارف شده اند و رستگار. ولی چنین نیست. 39. کسی که به دلیل کفر باطنی خود دچار قبض رزق است، با این تغییرات سطحی هیچ تحولی در زندگیش رخ نمی دهد. 40. عرفان درمانی بیان دیگری از دین درمانی است، منتها دین عرفانی و عرفان دینی، زیرا دین خدا به یک لحاظ چیزی جز طب الهی نیست، همانطور که قرآن کتاب شفاست به قول خود قرآن. منتها برخی از این معنا را هم تبدیل به جهل و خرافه کردند و آیات قرآن را به عنوان دارو و ورد و بخور و جوشانده و تلسم استفاده می کنند و این همان دعا نویسی است که به دروغ طب اسلامی نامیده شده است و این واضح ترین بیان کلام خداست که این کتاب مؤمنان را رحمت و شفاست و کافران را خسارت و زلالت، که این دعا نویسی ها و بردخانی های طبی مصداقی از این خسارت و زلالت ناشی از قرآن است. 41. زیرا رحمت علم است که شعبه ای از این علم منجر به شفا و شفاعت می شود، نه دعا نویسی و وردخوانی و تلسم زدائی و پختن کلمات الهی و خوردن و مالیدن آن که امروز تحت عنوان طب اسلامی رونق یافته است به همراه گیاهان دارویی و طب سنتی، که این تماماً زلالت و خسارت حاصل از قرآن و اسلام از برای کافران و منافقان است. هیهات از این طب شیطانی که از پزشکی مدرن هم فاسدتر و گمراه کننده تر است. 42. متاسفانه حتی برخی از علما و مراجع دینی هم این نوع طبابت شیطانی را طب اسلامی می نامند و تجویز هم می کنند، مثل ماجرای آن مرجع تقلید مشهور که برای آلبرت اینشتین دعای سواسو امام زمان را فرستاده بود تا به بازوی خود ببندد تا از گزند دشمنان مصون بماند. هیهات از این اسلام و علمای جاهلش که در آخر الزمان آبرویی برای اسلام باقی نگذاشتند. 43. اگر بخواهیم قرآن کریم را فقط از منظر آسیب شناسی و بیماری و عذاب شناسی مطالعه کنیم، به آسانی علل همه عذاب‌ها را درک می‌کنیم که تحت عنوان انواع عذاب‌ها بیان شده که از کجا پدید می‌آیند: عذاب علیم، عذاب عظیم، عذاب سعیر، عذاب خلد، عذاب کبیر، عذاب فوق عذاب، عذاب جهنم، عذاب النار، عذاب مهیمن و غیره. مثلا یکی از علل عذاب علیم یا امراض دردناک انکار و تکذیب حقیقت پس از ظهور و اثباتش می باشد و تهمت ناحق به رسولان و مؤمنان، سوره صافات، و یا بخل و حسد از برای اموال و موقعیت هایی که در نزد مردم است و اجابت نسبت به ایمان مؤمنان موجب عذاب سعیر است که سوزاننده دل و جان است و فرد را بیقرار نموده و گویی همچون اسپند روی آتش است. سوره نساء. این همان استرس و بیقراری است که مطب‌های روانپزشکان و روانکاوان را پر کرده است و هر کدام با کیسه ای داروی مسکن و روانگردان بیرون می آیند و یا سفارشاتی از جانب مشاوران روانی جهت عیاشی و ماجراجویی هایی که شاید فرد را تسکین دهد، که پس از آن نوبت رمالان و دعا نویسان است. 44. به زبان ساده مرض و درد و عذابی نیست، مگر این که از کفر و شرک و نفاق آدم است و شفایی هم جز بیداری و توبه و انابه نیست. این است اصل و اساس طب اسلامی. ولی بنده نشنیده و ندیده و نخوانده ام که یک عالم دینی از این نسخه های درمانی برای مردمان تجویز نماید. یکی از این علمای بزرگ صاحب منصب خود ما را از بابت تجویز این نوع نسخه ها محاکمه و متهم می ساخت به طلسم و جادوگری، چرا که به طرز معجزه آسایی جواب می داد و مردمان درمان می شدند بی دوا و دکتر. در اینجا دو جماعت متضرر می شدند، روحانی نمایان و پزشکان، ولی زا متحدن ما را به محاکمه کشانیدند و زندانی ساختند، زیرا در اینجا دوتا دکان دروغین بود که رسوا می شد، دکان دین و دکان علم، دین کافرانه و علم جاهلانه. در اینجا شاهد اتحاد جهل سنتی و جهل مدرن هستیم در قبال علم و دین، علم دینی و دین علمی. 45. بیماری حاصل تلاقی وجود و عدم است و حرکت عدم به سوی وجود. بیماری بروز عدمیت است که باید تسلیم وجود شود. 46. برخی از امراض نعمت و بلا هستند که موجب هدایت و پیشگیری کننده گناه و حافظ عصمت نفس هستند، ولی برخی به معنای قرآنی آن عذاب هستند که با توبه و ایمان آوردن برطرف نمی شوند. آنگاه که عذابی نازل شد کافران ایمان می آورند، ولی این ایمان رفع عذاب نمی کند. قرآن: این نوع امراض خود تنها پاک کننده گناهان و کفرها هستند، زیرا گاه گناهی همچون کفر و شرک تبدیل به صفت می شود و این صفات با 100 تا توبه و ترک گناه هم از نفس آدمی پاک نمی شود الا به واسطه عذابی طولانی و مستمر. 47. خداوند در کتابش فرموده که همه گناهان با توبه بخشوده می شود الا گناه شرک که مستوجب عذاب است، و عذاب است که صفت شرک را در آدمی در طول زمان پاک می کند، و شرک یعنی خود را به جای خدا پرستیدن و پیروی کردن، و این خودپرستی یک صفت ریشه‌دار و مادام العمر در نفس مشرکان است که جز با عذابی طولانی مدت رفع نمی شود. ولی ما بقیه گناهان با توبه و ترک گناه بخشوده می شوند. 48. پس بدین طریق بایستی امراض مادام العمری را که به مرگ منتهی می شوند حاصل شرک نفس دانست، یعنی خودپرستی و خودشیفتگی و خودمحوری و پیروی از نفس خود در امور زندگی، که این شرک جز در تبعیت بیچون و چرا از امامی حی رفع نمی شود. پس درک اولیای الهی در زندگی و تبعیت از آنان سریع ترین راه شرک زدائی از نفس و رفع عذاب است. 49. بدان و دریاب که هیچ گناهی به خودی خود در آدمی منجر به مرض و عذابی نمی شود، مگر آنکه این گناه در روان آدمی تولید ظلمت و ثقل و قبض کرده باشد که این مسئله به صورت مرض خود نمایی می کند، و این به معنای برون افکنی این ثقل و سیاهی است. 50. چرا گناه شرک جز به واسطه عذاب بخشوده و پاک نمی شود؟ زیرا بخشوده شدن همان جریان پاک شدن نفس از ظلمت و ثقل ناشی از شرک است. 51. شرک یعنی برای خدا شریک و جایگزین قرار دادن در زندگی، و آن کس یا چیزی که شریک و جانشین خدا در زندگی فردی می شود مسلماً مطابق و مرید نفس اماره است. پس اصل شرک همان نفس پرستی است. هوای نفس خود را خدا می خوانند و می پرستند. قرآن 52. و قبلا نشان داده ایم که خودپرستی همان عدم پرستی است و نقطه من و منیت آدمی همان نقطه عدمیت اوست که ضد ظهور وجود است، یعنی ضد ظهور حق از انسان. وقتی که یک موجود در درونش عدم پرستی کند، بر علیه تمامیت حیات و هستی خود تلاش می کند و همه قوای حیاتی جان را مورد تهاجم قرار می دهد و ضد جان الهی انسان است. آیا چنین ادابتی جز با عذاب طولانی مدت رفع شدنی است؟ عذابی که دقیقاً منیت و خودپرستی فرد را بمباران می کند تا وجودش از ادابت با خیشتن دست بکشد و تسلیم حق وجود شود. 53. پس بدان که همه امراض طویل المدت و لاعلاج که موجب زجر و عذاب آدمی است، عذاب شرک است و منیت فرد را بمباران می کند. منیتی که مشغول پرستش خیش است، یعنی خود پرستی بمباران می شود، یعنی عدم پرستی و عدمیت را که تحت فرمان ابلیس کار می کند بمباران می کند. پس این اساسی ترین درمان و شفای الهی است. پس عذاب همان رحمت قهری خدا بر بشر است که در رأس این عذاب ها امراض جانکاه و صعب العلاج قرار دارند و در نقطه مقابل این آخرین رحمت خدا بر بشر مسکن ها و درمان های رایج پزشکی قرار دارند. 54. بخش عمده عذاب‌های زجرآور امراض صعب العلاج در عصر ما حاصل روش‌های درمانی در نظام مدرن پزشکی است، مثل شیمی درمانی، پرتو درمانی و جراحی‌ها. یعنی اگر بیمار سرطانی با بیماری خود به صلح برسد و به دوا و دکتر و رمال و دعانویس رجوع نکند و روی به خدا نماید، این بیماری اگر هم شفا نیابد لااقل بدون کمترین زجر و هزینه طی طریق نموده و عمر فرد را با عزت به پایان می رساند، در حالی که او را به خدایش رسانیده است. این جانب مواردی از این بیماران را از نزدیک تحت نظر داشتم، پس این ادعایی موهوم نیست. 55. پزشکی مدرن هیچ مرضی را ریشه‌ای علاج نمی کند، حتی یک سرماخوردگی را، و بلکه از طریق مسکنها و آنتیبیوتیکها و روانگردانها اصل بیماری را تحریف و تبدیل و مسخ می کند و صورت مسئله را پاک می سازد. علوم پزشکی مدرن یکی از ضد انسانی ترین و شقی ترین و کافرانه ترین و گمراه کننده ترین علوم عصر ماست و به راستی از مصادیق علمی ضد عقل و علم است. 56. علوم جزئی در قلمرو طبیعت موجب فساد طبیعت شده است، ولی در قلمرو پزشکی موجب فساد و تباهی و ویرانی تن و جان بشر بوده است و در قلمرو علوم انسانی روح بشر را مسخ و وارونه ساخته است. هیچ یک از این علوم انسان را علیت و عامل و باعث سرنوشت و مسائل و عذابهایش نمی دانند. این علوم ذاتاً مذهب اصالت جبر هستند، ولذا بشر را به دوزخ می کشانند. اهل جبر اهل دوزخند. رسول اکرم صلی الله. 57. پس این علوم کارگاه پیدایش کاملترین شرک برای انسان هستند که خدا و وجدان الهی بشر را به کلی نادیده گرفته و ژن و میکروب و عوامل طبیعی و بیرونی را علت سرنوشت بشر قرار می‌دهند. علوم پزشکی و علوم انسانی بزرگترین شرک ممکن در تاریخ بشرند که تبدیل به قوانین شده و دعوی علم دارند، در حالی که جهل مرکب می باشند. 58. اگر عذاب آورترین امراض حاصل شرک بشرند، این علوم درمانی هم علومی مشرکانند. یعنی شرک را با شرکی برتر پاسخ می‌گویند و به اصطلاح درمانش می‌کنند. پس این علوم در جنگ آشکار با خدا و رسول و دین قرار دارند و بیهوده هم نیست که دانشمندان این علوم را کافرترین افراد بشری و جامعه پزشکی و متخصصین علوم انسانی را بزرگترین مدعیان و منکران دین و معرفت دینی می‌یابیم و انگشت شماری هم که چنین نیستند در این جامعه منزوی و مطرود می‌شوند و با تمامیت حرفه و علم خود به بنبست می‌رسند. بنده با برخی از این افراد از نزدیک تعامل و دوستی داشته و اعترافات آنها را شنیدم که تا چه حدی این حرفه و علمشان در تضاد با وجدانشان قرار می‌گیرد که مجبور می‌شوند یکی را انتخاب کنند، وگرنه با الکل و مورفین و مخدرات قادر به ادامه کارند. 59. گمان نمی کنم هیچ آدم عاقل و اهل معرفتی در ماهیت شدیداً مشرکانه علوم پزشکی و علوم انسانی تردیدی داشته باشد، مگر اینکه اصلاً کل دین و معرفت دینی و توحیدی را منکر شود و یا از طریق انکار آخوند و ملا کفر خود را توجیه نماید و همه چیز را به گردن روحانیت بیندازد و وجدان خود را آسوده سازد. 60. پس درک می کنیم که این علم و فن پرستی حاکم بر جهان مدرن، حاکمیت آشکار و جهانی و تمام عیار شرک در تاریخ است که دعوی علم می کند و طبق قانون الهی شرک ذاتاً محکوم به ابطال است، زیرا ضد وجود است. این است راز تباهی و نابودی محتوم این تمدن مدرن که تمدنی تماماً تکنولوژیستی است و مذهب اصالت تکنولوژی. 61. در حقیقت عذاب شرک مشرکانی را که از شرک خود توبه نمی کنند به قهارترین و بیرحمترین کارگاه دوزخ شرک، یعنی قلمرو علوم پزشکی وارد می کند تا شرکشان را در هم کوبد و فرو پاشد، نه اینکه بزداید و پاک کند. 62. انسان حق ندارد خود و سرنوشت و خوشی و ناخوشیهایش را مفعول و معلول و مخلوق غیر خدا بداند. خدایی که در ذاتش مستقر است و او را خلیفه خود ساخته و کل کائنات را به تسخیر اراده‌اش درآورده است. این موجود حق ندارد سرنوشت و عذابش را به گردن میکروب‌ها بیندازد. 63. مسئله این است که به عنوان یک مسلمان تا چه حدی کلام خدا و رسولش را باور داریم که قرآن کاملترین نسخه شفا و سلامت بشر است و محمد صلی الله هم کاملترین طبیب کل تاریخ است به قول علی علیه السلام. پس اگر چنین است، این طب و شفای قرآنی و اسلامی چگونه است؟ آسیب شناسی و تشخیص امراض طبق چه قوانین و میزانی است و شفای هر مرضی نیز به چه روشی؟ آیا شفای قرآنی و اسلامی این است که قرآن و دعا بخوانیم تا شفا یابیم؟ این دعا در کجای قرآن است؟ و در کجای سنت رسول و روش زندگی معصومین گزارش شده است که مثلا کسی برای شفای مرضی به نزد رسول یا امامی رفته باشد و آیه و دعایی جهت خواندن و ورد برای درمانش دریافت کرده باشد. 64. دین و شریعت اسلامی به یک لحاظ تماماً نسخه بهداشتی و درمانی است اگر صادقانه و عاقلانه عمل شود. عذاب‌شناسی در قرآن عین پاتولوژی است که نسخه درمانی آن نیز زمینه‌اش می باشد. منتها نه از راه ورد، بلکه از راه معرفت نفس و مطالعه و بررسی زندگی و امیال و اعمال خود به روش و منطق قرآنی. 65. وقتی خداوند می فرماید وای بر نمازگزارانی که از روی ریا و سهویت نماز می خوانند، در واقع می فرماید وای بر وردگویان. پس وای بر کسانی که برخی از آیات قرآنی را به قصد شفای امراض همچون ورد می‌خوانند و یا به قصد دفع بلا و ادای قرض و امثال هم، مگر آنکه منظور از ذکر این آیات یاد خدا و یا تفکر در معرفت و حکمت نهفته در آن باشد که منجر به توبه و اصلاح عمل شود. 66. بدان که وردگویی و دعا نویسی جهت شفای امراض و رفع گرفتاری یک وراثت بنی اسرائیلی و سامری است که در اسلام راه یافته است که معروف به اسرائیلیات می باشد که نه تنها خیری ندارد بلکه موجب زلالت و جنون و شیطان زدگی است. 67. بنگرید که همه آدم‌هایی که دچار چنین استفاده از دین و آیات و ادعیه هستند آشکارا روانی می‌باشند و زندگیشان از هم پاشیده و همواره یک پا در بیمارستان و پای دیگر در تیمارستان دارند. هیهات از این گونه عرفان و طبی که به ناحق طب اسلامی نامیده می‌شود. 68. این سخن نافی دعا کردن برای بیماران و امر توسل و شفاعت و ذکر نیست. سخن از استفاده ابزاری و جاهلانه از آیات و ادعیه است. 69. دعا کردن یاد خداوند است و توسل و طلب شفاعت هم یاد اولیای الهی است که اگر قلبی و از روی ایمان باشد البته که دربی از رحمت و شفاست. این مسئله به کلی از ورد و دعا نویسی جداست. 70. آن که ذکرش شفا و اسمش دواست از زبان و دل مؤمنان و اهل معرفت است، همانطور که ذکر خدا فقط قلوب مؤمنان را آرام و قرار می بخشد ولی دلی که سنگ و کافر است با هزار رکعت نماز هم جهت آرام و قرار هیچ اثری نمی پذیرد. نماز درمانی و ورد درمانی و دعا درمانی به عنوان ابزاری شفا بخش خود نوعی شرک بزرگ است که عذاب و مرض را شدت می دهد، زیرا به معنای استفاده از کلام خدا جهت مبارزه با عذاب خداست. و خداوند فرموده که چون عذابی نازل شود هیچ شفاعتی پذیرفته نمی شود. استفاده از شرک جهت رفع عذابی که خود حاصل شرک است منجر به عذابی فوق عذاب می شود که مصداق درمانگری این دوران است که فردی برای درمان یک بیماری کوچک به یک عذاب مادام العمر در مطب‌ها و بیمارستان‌ها دچار می شود که مال و جانش هر دو غارت می گردد. 71. امروز کسی که برای درمان یک بیماری جسمی و یا روانی به پزشک و یا روانشناس رجوع می کند، گویا وارد یک مخمصه و جهنمی شده که در به خروج از آن را نمی یابد و تا به آخر باید برود و همه عمرش از آن رهایی ندارد. این عذاب ابتلای به شرک است، زیرا علوم پزشکی و علوم انسانی مشرکانه ترین علومی است که در تاریخ رخ نموده و کوس اناالحق می زند و بر جای خدا و اراده الهی انسان نشسته و او را بازیچه تمام عیار نظریات و فنونی ساخته که مخلوق بشر است و بشر را از هر مسئولیتی در قبال بیماری ها و گرفتاری هایش مبرا می کند و بدین گونه مجبور و بنده این علوم و فنون می سازد. این سلب مسئولیت عین مکر شیطان است تا انسان را به دوزخ کشاند. پس این علوم جمله آموزه های ابلیسی هستند و بدان که ابلیس دعوت به شرک و زنا و دزدی و خمر نمی کند، بلکه راه ارتکابشان را فراهم می سازد و سپس توجیهشان می کند. توجیه علمی، فلسفی، اقتصادی، سیاسی و حتی شرعی. 72. کفر و انکار خدا و رسول و دین ذاتی علوم پزشکی و علوم انسانی به خصوص روانشناسی مدرن است، زیرا وقتی آدمی باعث و علت امراض و ناهنجاری های جسمی و عصبی و روانی خودش نیست، پس چه کسی مسئول است؟ یا خدا و یا جبر ژنتیک و وراثت و ویروس و عوامل دیگر طبیعی و اجتماعی و اقتصادی. در صورت اول خدا را ظالم می داند و در حالت دوم جهان مخلوقات را. نتیجه هر دو یکی است و انکار خدا و عدالت و معاد و دین است. ظلم نمی کنید الا به خودتان و هیچ کس نمی تواند به شما ظلم کند. قرآن. در این باب به کتاب مالی خولیای پزشکی رجوع کنید. 73. رهایی از شرک که همان ایمان خالص است، جز در اتصال به روح الهی و ولایت و رحمت حق یعنی امام زمان ممکن نیست. طبیب و شفا و نجاتی جز امام نیست که اتصال به او هم جز از طریق معرفت به نورانیت امام ممکن نیست که تنها راه ایمان قلبی است، طبق قول خود امام علی علیه السلام در خطبه نورانیه. 74. در هیچ دوره‌ای از تاریخ فقدان و مظلومیت و محجوریت نور عقل در بشر تا به این حد محسوس و معلوم نبوده است. فقط به نور عقل میتوان عدمی بودن دعوی‌های علمی را دریافت. یک جو عقل بتالت و دروغ بودن دعوی‌ها و حقانیت علمی این علوم پزشکی را آشکار می‌سازد و بزرگترین حجاب عقل این دوران همان علم است که 14 قرن پیش رسول خدا خاطر نشان فرمود که بزرگترین حجاب علم است. با آنچه که این حجاب را هزار چندان می سازد، عوام زدگی و مردم پرستی و کسرت پرستی است که آن هم بارها در کتاب خدا گوش زد شده است به رسول و مؤمنان که از مردمان پیروی مکنید که اکثرشان جز توهمات را نمی پرستند و هران که آنان را پیروی کند گمراه می شود. اکثر ناباوری‌ها در قبال این حقیقت آشکار از همین بابت است که می‌گویند مگر می‌شود که همه مردمان اشتباه کنند؟ مگر می‌شود این همه دانشمندان که این علم را بنا کردند مشرک و گمراه و پیرو به آموزه‌های ابلیس بوده باشند؟ خداوند در کتابش بارها به این سوالات پاسخ داده است که بدانید که اکثریت مردمان جاهلند، غافلند، کافرند، گمراهند، مشرکند و عقلی ندارند، جز مؤمنان که آنها هم همواره بسیار اندکند. پس بدان که عقل مقدم بر علم است و علم عینی مقدم بر علم فرضی است. پس بیاییم به عقل خود اعتماد کنیم و آنچه که میبینیم را باور نماییم، زیرا همانطور که قرآن کریم مکررن فرموده، جز عاقلان به دین راه نمییابند. به راستی که امروزه زرق و برق تکنولوژی و قوغاسالاری تبلیغات مردمان را کور کرده است. چشم مردمان تلویزیون است و عقلشان هم کتاب. قبل از سیطره جهانی امپراتوری ها و امپریالیست های دارویی و شیمیایی، تحت عنوان علم در هر خانواده و شهری انگشت شماری بیمار بودند و امروز انگشت شماری سالمند، که این جاماندگی از دوزخ پزشکی هم به لطف فقر و دوری از تمدن است. این خود حجت بالغه بر بطالت این علوم است، البته برای کسی که به بلوغ عقلی رسیده باشد و عقلش در گرو تبلیغات نباشد. ای فرزندان آدم، همه شما بیمارید و سالم منم، پس به سوی من آیید تا سلامتی یابید. حدیث قدسی: دورانی فرا می رسد که کذابان را دانشمند خوانند و عاقلان را دیوانه. علی علیه السلام.